باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردایی روز بهتر. فلک هوادارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. با که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از موج موج شادی تا فردا و پس فردا. با که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از موج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام به همگی، من فرشید منافی هستم، اینجا رادیو پسفردای شماره 946. یک هفته دیگه، یک رادیو پسفردای دیگه با شمایی. خانم ها، دختر خانم ها، آقا پسر ها، طبق معمول شاعرمون اول هفته است و شعر سروده. ببینیم که شاعر رادیو پس فردا چه شعری سروده. ایشون سرودن که عده‌ای تبعیض در هر کار اندر می کنند، هر مساوی را به شکلی نابرابر می کنند. از برای کار در یک جامعه بهر مثال، مرد را پرباد و زن را جمله پنچر می کنند. توی خانه بچه ها را مشت و تیپا می زنند، تعتقاری را ولی حلوای بر سر می کنند. گرچه پنج انگشت یکی هستند، لیکن در عمل شست را ارجح به چهار انگشت دیگر می کنند. بمب بر خودگر ببندد یک جوان اهل ریاض، ارزش پاسپورت ما چون چغندر می کنند. را چون یه را جا افتاد، ارزش پاسپورت ما را بذار یه بار دیگه میریم. بمب بر خود مهمه، چون میدونی بمب بر خودگر، بمب بر خودگر ببندد یک، بمب بر خودگر ببندد یک جوان اهل ریاض، ارزش پاسپورت ما را چون چغندر میکنند. گر مهاجم اهل آنجا باشد و یانکی بود، پشت چشم نازک به سوی اهل خاور میکنند. با تشکر از شاعر تبعیض زدمون این هفته، با توجه به حرفای عجیب غریب دونالد ترامپ، یکی از علاقمندان پست ریاست جمهوری در آمریکا، و این جو تبعیض‌آمیزی که تو برخی از کشورهای غربی علیه مهاجرین خاورمیانه‌ای را افتاده، و اینکه کلا حتی اگه تو خانواده‌های خودمون، جامعه خودمون، مدارس خودمون، کلا هر جای خودمون خوب نگاه کنیم، تبعیض داره قل 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 میزنه، ما هم تبعیض رو در دستور کار قرار دادیم و قراره به این معضل جهانی بپردازیم. و خواهشمون اینه که امشب هم شما کمی تبعیض قائل بشین، سر ساعت 9 شب به جای اخبار شبکه 1 و سریال‌های ترکی و نمیدونم فوتبال و هر برنامه دیگه‌ای که دارین، ما رو انتخاب کنین، بیاین سر قرار همیشگی تا با هم در مورد تبعیض حرف بزنیم. قول میدیم این هفته ما هم تبعیض قائل بشیم، فقط فقط با شما باشیم. برو بریم. سراغ برنامه خودمون. دوستان عزیز، خانم ها، آقایون، دختر خانم ها، آقا پسر، از اونجا که خب قضیه ورود یا به قول آقایون نفوذ حسن آقای خمینی به مجلس خبرگان یا خبرگان داره دیگه کم کم جدی میشه، اینه که حجت الاسلام صدیقی توی نماز جمعه این هفته یک اشارات همچین ملو و غیر مستقیمی کردن به ثبت اسم آقای حسن خمینی برای انتخابات خبرگان، و تذکری دادن به شورای نگهبان که به وظیفه الهی خودشون در رد صلاحیت کردن ایشون با قاطعیت عمل کنند.
این نوع حرکت ها همیشه از سوی عده‌ای که نگرانن که انتخاب نشن، نتونن شلوغ بکنن، دامن زده میشه و میبینیم که قبل از اونها یا بعد از اونها رسانه‌های بیگانه آتش افروزن، آتش بیار معرکن، تأیید میکنن، متاسفانه همصدا هستن با اینا.
و این رسانه های بیگانه ما رو میگه ها، ای واسه حسن تبلیغ میکنیم. مخلصی حسن خمینی. ببخشید من پریدم میونه کلام ایشون، خواستم بگم ما رو میگفتن همینطوری. ادامه رو برو شهرام جان، ادامه رو برو.
شورای نگهبان ما مطمئنیم با فقاهتی که دارن، با دیانتی که دارن، با اعتمادی که مقام معظم رهبری به اونها کرده است و مجاری قانونی به اونها اعتماد کرده، اینا با این طوفان ها نمی لغزن.
بله.
و بلکه مصممتر میشن، متوجه میشن که خبرهایی هست، معلوم میشه اشخاص ناسالهی مطرحند و با نداشتن صلاحیت میخوان خودشون رو تحمیل کنن.
بله دیگه، خب تابلوه دیگه. حسن خمینی اگه ریگی به کفشش نیست، پس چرا فتنه‌گرا و ما رسانه‌های بیگانه اینقدر سر و صدا را انداختیم برای کاندیداتوری ایشون؟ اصلا ما چرا الان باید صدای آقای صدیقی رو پخش کنیم با شوخی کنیم؟ حتما این خبری هست دیگه ها؟ ولی خوشبختانه شورای نگهبان بیدی نیست که با این بادها بلرزه، و همونجور که چند وقت پیش آقای رفسنجانی رو به خاطر سن بالا رد صلاحیت کردن، ایشون هم احتمالاً حالا به خاطر سن پایین رد صلاحیت میکنه، جلوی نفوذ به خبرگان رو میگیره. اصلا خبرگان رهبری شرط سنی داره آقا جان، باید بالای 85 سال باشی اون تا اونجا تایید صلاحیت بشی. حالا ما ببین کی گفتیم. عزیزان، آقایون، خانمها، خدا رو شکر این داعش خیلی گل بود، هر روز داره به سبزه بیشتری هم آراسته میشه. الان خبر اومده که داعشیان همیشه در صحنه در زمینه چاپ و تکثیر گذرنامه سوریهی قلابی هم هی دارن فعال و فعالتر میشن. حالا خاصیت این گذرنامه ها چیه عرض میکنم؟ اینه که الان تو بازار پناهندگی برای پناهنده شدن گذرنامه سوری خب بهترین گذرنامه است. یعنی چون هر جا شما بری بگی من سوریه‌ای هستم از جنگ فرار کردم، سریع بهت پناهندگی میدن. برادران داعشی هم خب این گذرنامه های قلابی رو میفروشن به متقاضیان عزیز تا بتونن خب خرج به هر حال آقا این همه انفجار و ترور و بترکون و بمب و تفسخ و فجور و اینا رو بعد همه رو بعد از یه در بیارن دیگه خرج اینا رو. اما استفاده خطرناک ترش اینه که عزیزان داعشی در قالب پناهجو، بله در قالب پناهجو با پاسپورت سوریه‌ای بیان برن وسط آمریکا و اروپا و دوباره هیچی دیگه، هزار تا دردسر و اینا. یعنی این داعش بلای سرمون آورده، آدم فکر میکنه واقعا هممون الان داریم تو فیلم سینمایی بازی میکنیم. اینا هم همش قصه است. کاش اینجوری بود به خدا. بریم ببینیم آقا دشتی کجاست چیکار میکنه، خبری ازش نیست.
ماشین مشتی ممدلی ارزون و بیمعطلی، ماشین مشتی ممدلی نه بوق داره نه صندلی.
خب میگم این تیم مسکو زدیدن مد شده همه میزنن. اگه خیلی مده ما هم بزنیم زونه؟ چیه؟ آنفولانزو زونه من؟ آره ما هم یه چیزایی شنیدیم، ولی خب ما آخره یه تی اینقدر وسط انترکوتولای خیابون ترخیدیم دیگه، تی خودمون یه پا آنفولانزا منفولانزاییم دیگه آبزی. زونه؟ با دیگه آخه بله، ولی آنفولانزا که آدم نمی کشه، با شوخی میکنی شما دیگه. زونه من؟ چند نفر مرده؟ 46 نفر؟ یو عبر فرز پس زدی مدی این آبزی. والا این دور زمانه دیگه مریضی پریزی هاشم با آدم نمیبره دیگه. والا قدیم آدم مریض میشد یه دو روز میخوابید سر و کلشو میبست، مادر بچه هم یه آشیش توپی چیزی میپخت به خیچمون به هر حال میبست و خوب میشدیم، تموم میشد میرفت به کارش دیگه. به والا یعنی چی آخه آدم با این مریضی ها بمیره؟ اوف داره بازشت آخه. ما تی هر موقع میخواستیم بره فکر و فقا بگیم چیزیمون نیست میگفتیم تی آنفولانزا داریم. الان دیگه تی باز بزنن علت فوت آنفولانزا. جونم تیه نوعش خوکی، مگه خوکم آنفولانزا میگیره آخه؟ مرغی بود قبلا که زلن خالق، خوک با اون هیبتش آنفولانزا میگیره آخه. شما بس که کارت تو همین مایه های تیز دیگه آنفولانزا منفولانزاست دیگه. آره
دکتری؟ ای الان زیبا نمت گرم. خب بگو دیگه از اول دیگه خواهر من. خب بگو چی کار کنیم خان دکتر؟ این آنفولانزای تیزه کوفتیه خوکیه تیه اونو نگیریم؟ نه رعایت بهداشت رو که میکنیم، یعنی ما صبح که از خواب پا میشیم تی بریم گلاب بروتون دستشویی، بعدم دستورمونو میشوریم، شبم که بریم خونه تی بازم بریم دستشویی، بازم دستمالمونو میشوریم دیگه، رعایت بهداشت میکنیم. خیالت تخ یعنی کمه؟ یعنی خب چی کار کنیم؟ یه عمر اینجوری بودیم نگاه افتی، بیشتر از این تی دیگه بلد نیستیم. آه یعنی باید جون من، یعنی بیشتر باز دستامونو بشوریم مافتامون، همین دیگه. باشه دیگه اگه شما میگی میشوریم دیگه، خیالی نیست. یعنی همین دست شستن اینا ردیفه دیگه، کارو ردیف میکنه. عجب، باشه دیگه، خیلی خوب. این چی آبزی؟ چی گو؟ جون من آب ماسک آب بزنم الان؟ یعنی دست شما درد نکنه؟ خیلی دوست داشتم یه بار تو زندگی ماسک بزنم و خیلی با کلاسه. بذار بذارمش اینو ماسکه رو. چطور آبزی؟ میاد بذار تو آینه ببینم خودمو. ایوال خیلی با کلاس شدم و میگم آبزین تکما که رو دماغ میزنن سی اونا واسه آنفولانزا نیست؟ نه ربطی نداره. باشه دیگه به همین ماسکه رازیم ما. فقط میگم رنگای دیگه شما هست این ماسکا دیگه، آره یه نامور مردونه تر اونا این صورتیه یه ذره زایستیه این. آه ای به چشم من میرم میگیرم داروخانه اینو، اگه اجازه بدی الان درش بیارم این آبرو داریم ما اینو بکنم. آره خیلی این چیزه، نه حال کردم باش، ولی میرم یه دونه سادهشو میگیرم این گلداره. دمت گرم آبزی دیگه، مسافره به درد بخور به شما میگن. ایوه
نجر از بازی قشنگت میکنه، خوشا و رنگت میکنه، دوستی قشنگت میکنه، وای وای. نجر از بازی قشنگت میکنه، خوشا و رنگت میکنه، دوستی قشنگت میکنه، وای وای وای. دوست دارم سرخ بشی شر کنی، با قرولت منو دلگر کنی، دوست دارم قهر کنی رام نشی، دل لجباز منو نر کنی.
این هفته گفتم به خاطر این حرفای جدید آقای ترامپ که خب بهش اشاره کردم اول برنامه، و البته از اونجا که بحث مصوبه کنگره آمریکا در مورد ایرانی‌ها این روزا داغه و خیلی از ایرانیایی که دو تا تابعیت دارن به خاطر این مصوبه نمیتونن با پاسپورت دومشون دیگه بدون ویزا به آمریکا سفر کنن، ما برای همین موضوع تبعیض رو برای این هفته انتخاب کردیم و میخوایم این مشکل هم به امید خدا ریشه کن، که خب نمیتونیم بکنیم، لااقل ریشه یابی کنیمش دیگه. اینه که امروز همین اول برنامه یک سلام مخصوص عرض میکنیم خدمت همه نمایندگان محترم کنگره که به این طرح رأی مثبت دادن، و البته خب فارسی بلد نیستن که اینا، من ناچارم انگلیسی سلام کنم بفهمن دیگه. هلو هاو آر یو عرض می کنم به شما کانگرسمن ها و کانگرس وومن های عزیز، و میخواستم بپرسم شما چرا، یعنی وای، اینقدر رأی گنده گنده یعنی بیگ ووت داد به این تر؟ واقعا چرا؟ این خوبه انگلیسی می تو میفهمن. واقعا چرا؟ یعنی وای وای آقا وای او مای گاد آقا وای یعنی چرا از این طرف وای حالا وای 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 حالا وای 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 وای
عاشقی و عشق چیه؟ وفا کدومه؟
وای
رفت محبت
وای
غم شده آدم
وای
کجا رفیق کجای دوست کجای همدرد گلی تو دنیا پیدا نمیشه گل را میشه در آغوش باد. من رفتم از یاد سکوت این قلب شکستم شده فریاد. آره وای
وای وای وای وای وای وای
آره وای وای
وای وای وای وای
آره وای
یه شماره 946.
بدانید و آگاه باشید که همه انسان‌ها در برابر قانون و مقررات برابرند، اما برخی برابرترند. پس اگر با وجود سواد و سابقه کار و تخصص کافی برای استخدام در یک سازمان و اداره فاقد صلاحیت تشخیص داده شدید و یا برای سفر به کشورهای دیگر به خاطر ایرانی بودنتان زیر و روی شما را سه برابر بیشتر از دیگران جستجو کردند، بدانید همانا که از مورد تبعیض قرار گرفتندگانید. امضا جمعی از همیشه مورد تبعیض قرار گرفته ها و با وجود تحصیلات بالا توی همه گزینش های شغلی رد شده ها و میخواستن برن خارج ولی خارجم بهشون ویزا نداده ها و الان ما پراید تو آژانس مسافر کشی کرده های رادیو پس پس دا 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 دا
چه شدی او؟ اون نگاهمونه، اون طرز فکرمونه که تبعیض قائل میشه و الا دختر یا پسر، بچه یا بزرگ، شهری یا روستایی، رنگ پوست، رنگ چشم، قد، وزن یا همون چاقی و لاغری، چشممونه که فرق میذاره. نمونش هم نگاه مردا به این زنای بیچاره که اونا رو کرده توی چادر چاخچول. چه اسمی هم داره، چادر چاخچول.
خیلی متشکرم. چادر چاخچوغه فکر کنم، یه چادر چاخچوره، چادر چاخچوغ نمیدونم، اما ولش کن هم که شما بود. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، یکی از موضوعات تبعیض‌آمیزی که الان مستوجب فحش عمومی شده همین موازیه که جدیداً آقای ترامپ از علاقمندان مولتی میلیاردر پست ریاست جمهوری توی آمریکا گرفته. به قول خانم کلینتون، رقیب دموکرات ایشون آقای ترامپ اولش که اومده بود حرفاش خنده‌دار بود و مردم باش تفریح می‌کردن، الان دیگه ایشون جوری حرف می‌زنه که هم می‌خندونه هم می‌ترسونه. همین چند روز پیش که ایشون گفت من اگه رئیس جمهور بشم اجازه ورود هیچ مسلمونی رو به آمریکا نمیدم، یکی از همحزبیای جمهوری‌خواه خودش اعلام کرده که من حتی حاضرم یه کاری کنم رقیب دموکراتمون رئیس جمهور بشه اما آقای ترامپ نشه. در این حد یعنی. حالا برای اینکه به عمق حرف ایشون پی ببرین، من یه مثال ایرانیشو بزنم. مثلا تصور کنین یکی مثل آقای کوچکزاده بیاد بگه من حاضرم حتی خاتمی رئیس جمهور بشه تا مثلا جلیلی نشه. یعنی دیگه تصور کنین جلیلی تا چه حد میتونه از ریل خارج شده باشه که چنین اتفاقی بیفته. اما ماجرای آقای ترامپ یا همون جلیلیشون نشون میده که پول داشتن زیاد گاهی وقتا باعث میشه آدم تبدیل بشه به یه موجودی که هنوز نیومده یا عالمه آدم ازش بترسن. آدمی پر از تبعیض که بعضی حرفاش هم دقیقاً همون حرفاییه که موجوداتی مثل ابوبکر بغدادی و امثالهم رو هوا میزننشون که به طرفداراشون بگن آی دیدین گفتیم آمریکا میخواد ما مسلمان رو نابود کنه، دیدین؟ حالا شما هم برید بتر کنید خودتون رو وسط اینا تا انشالله بعد از ترکیدن با پیغمبر تو بهشت مثلا نهار جوجه کباب بزنید. به همین دلیل هم هست که ما آرزومون اینه که همین فرد و پس فردا برادر ترامپ بیاد رسما اعلام کنه خانم آقایون این حرفای نجات پرستانه یا به قول خارجکی یا ریسیستی و پر از تبعیضی که من زدم همش شوخی بوده. امیدواریم و میخواستم ببینم تحملتون چقدر زیاده و واقعا هم کف کردم از صبر و بردباری شما. بعدم حتی ایشون میتونن از رقابت‌های انتخاباتی به نظرم خداحافظی کنن، برن به بیزینس فوق‌العاده‌شون برسن، مایه‌شون رو درارن. آره، ما البته خب از اینکه ایشون احتمالاً بعدن میخوان بابت این پیشنهاد خردمندانه ما ازمون قدردانی کنن ممنونیم. متاسفانه میدونید به علت قوانین و مقررات از پذیرفتن هر گونه هدیه مالی از ایشون معذوریم. حالا هر چند میلیون دلاری که میخواد باشه باشه، فرق نمیکنه.
مردم انقلابی و ستمگر ستیز ایران، بدین وسیله به اطلاع میرساند رئیس جمهور کشور دوست و انقلابی گامبیا نوع حکومت این کشور را به جمهوری اسلامی تغییر داده و اکنون بر ما شهروندان جمهوری اسلامی ایران است که با آغوش باز برادر کوچکتر خود یعنی جمهوری اسلامی گامبیا را در آغوش گرفته ثمرات و فواید بیشمار جمهوری اسلامی بودن را به آنان یادآوری کنیم. به همین مناسبت ما همه باورمندان و نظام دوستان کشور در گامبیاییه تهران مستقر در برابر سفارت گامبیا جمع می شویم و با شعارهای گامبیا گامبیا با ما یکم را بیا، گامبیا در چه فکری ایران پر از خمینیه و گامبیای قهرمان بیا پیش ما بمان، از این عضو جدید خانواده بزرگ جمهوری اسلامی ایران استقبال به عمل می آوریم. ستاد در آغوش پذیری گامبیایی ها مقیم مرکز مستقر در گامبیاییه تهران.
ایران برای اینکه شما تبعیض‌های قومیتی رو با دل و جون احساس کنین اصلا نیازی نیست زحمت زیادی بکشین. یه تحقیق ساده بکنین ببینین مثلا از هموطنان کرد یا بلوچ یا ترکمن ما چند نفرشون تا حالا تونستن به رده‌های بالای مدیریتی تو کشور برسن. بجز چند تا استثنای قدیمی تقریبا میشه گفت هیچی. بعد تازه اگه این قومیت‌ها تو ایران به درجاتی هم رسیده باشن نمیان اعلام عمومی کنن که مال کجان، یا مثلا نمیان لباس محلی بپوشن برن جلسه هیئت دولت یا مجلس که همه بفهمن که بله، یا مثلا برید ببینید ما تا حالا اصلا وزیر سنی داشتیم؟ نه، آدم لایق و شایسته وزارت بین قومیت‌ها و اقلیت‌ها زیاد داشتیم و داریم ها. مسئله این نیست، مسئله اینه که قوانین نانوشته‌ای وجود دارن که باعث میشه یه نفر که برای مدیریت‌های رده بالا معرفی میشه به مراجع زیربط عزیزان خیلی سریع قومیت یا اقلیت بودنش رو تبدیل کنن به یک دلیل خنده‌دار عدم احراز شرایط و ایشونو دک کنن بره رده کارش. حالا تازه اینا که گفتیم در مورد کسایی که به خاطر قومیتشون و یا اقلیت بودنشون تحت تعقیب قرار نمیگیرن و یعنی مثلا بهایی های عزیز یا دراویش که هیچی، اگه حکومت رو ول کنی در مورد حق نفس کشیدنشون هم تبعیض قائل میشه.
یکی از بدترین تبعیض‌ها برتری دادن لهجه تهرانی یا همون تهرونی به باقی لهجه هاست. طرف با لهجه تهرونی به اونی که سعی میکنه لهجه مثلا لوریشو مخفی کنه میگه بچه کجای لهجه داری؟ یا کلمه‌ای که تو گویش های قومیت های مختلف هست از بس چپ چپ بهشون نگاه کردن میون فارسی رسمی حرف زدن گم شدن. حالا اینکه اینو برام مهم باشه ها، من که خودم ناف تهرونم، ولی این هانیه دوستم عصری زنگ زده بود قر میزد که خسته شده از بس بهش گفتن لهجه داری. گفتم خب بگو بله دارم خوبشم دارم. گفت نگران نباش اینو میگم ولی قسم میخورم دیگه یه وقتایی، یعنی چی میشد من جای اینکه تو روستای خودمون اطراف بجنورد به دنیا بیام تو تهران به دنیا میمدم؟ گفتم آخه جبر جغرافیاست دیگه، محل تولد آدم که دست خودش نیست، برای همینه که هیچکی حق نداره پوز محل تولدش رو به اون یکی بده. خب حالا که یه سری دارن این کارو میکنن. راستی شرمین، تو کلاس فن بیان خوب سراغ داری؟ گفتم وا، میخوای بری بازیگر شی؟ گفت نه، میخوام تمرین کنم بدون لهجه صحبت کنم. سلام فرشید و رفقا، اول اینکه ازتون خیلی سپاسگزارم. نه به دلیل هیچ چیز خاصی، فقط چون امروز رو حالت سپاسگزاری هستم. بعد از تبعیض براتون بگم اینکه من که کلا الان 18 سالمه، این 18 سال گذشته رو که تو اروپا زندگی می‌کردم هیچ تبعیض نسبت به ایرانیا احساس نکردم، ولی همین که وارد خاک پاک آمریکا شدم، پام از فرودگاه گذاشتم بیرون، این باد زیبای تبعیض همچه خورد تو صورتم. خلاصه فرق می‌کنه از اون اونجا.
بله مرسی، چه حال خوبی داشتین، حالت سپاسگزاری داشتین امروز، چه خوبه. منم امروز البته مریضم، ولی خب حالتم این بود که پیغامتون رو پخش کنم. چی شد حالا آمریکا؟ من نفهمیدم، برامون از اون باده داشتی میگفتی. خب اونجا که میگن نمیدونم مولتی کالچراله و نمیدونم چی چیه و نسبت به اروپا کمتر این چیزا و تبعیضا و اینا هست، که این چه بادی بوده خب خورده بهتون؟ نگفتا، همینجوری فقط گفت یه بادی اومد و همینجوری پیچون گذاشت تو خماری. شنیدین میگن گناه کرد در بلخ آهنگری، به ششتر زدند گردن مسگری؟ حالا حکایت ماست. چرا؟ توی 20 سال گذشته توی آمریکا کلی عملیات تروریستی و انتحاری انجام شده که تقریبا همه اونا رو کسانی با تابعیت کشورهای عربستان و پاکستان و مصر و یک دو تا کشور دیگه انجام دادن. این آخریه رو هم که خب یه زن و شوهر پاکستانی رفتن توی مرکز نگهداری معلولین و کلی آدمو به گلوله بستن، که بعد معلوم شد وابسته به داعشی بودن که عربستان مهمترین حامیشونه. حالا این وسط کنگره آمریکا یه دفعه به فکر افتاده که باید جلوی این اتفاقو بگیره، منتها به جای اینکه رفت آمد اتباع عربستان و پاکستان رو به خاک آمریکا محدود کنه، اومده توی کنگره طرحی رو تصویب کرده برای محدود کردن بیشتر ایرانی‌ها برای ورود به خاک آمریکا. فکر کن، خلاصه که تو کنگره ثابت کردن که میشه گاهی شقایق خانومو به عقد آقای گودرزی در آورد، به خصوص وقتی که تروریستا تابعیت کشوری داشته باشن که اون کشور متحد آمریکا محسوب میشه. خب این تبعیض اگه نیست، این چیه اسمش؟ یعنی دیگه اصلا کار از تبعیض هم گذشته، چون لااقل توی خیلی از تبعیضا یه بهانه‌ای در ابتدا هست که بعد همون مثلا میشه دستاویزی برای رفتارهای تبعیض‌آمیز علیه یه گروه و دسته‌ای. تو این داستان آقا همون بهانه هم نیست. خلاصه این قضیه هنوز برای ما جا نیفتاده، منتظریم یکی از کنگره بیاد بالاخره توضیح بده چجوری از شیرینکاری‌های اتباع پاکستان و عربستان تو خاک آمریکا به این نتیجه رسیدن که باید ورود ایرانی‌ها به آمریکا رو محدود کنن. حالا هر وقت اعلام کردن ما هم اینجا خدمتتون اعلام می‌کنیم.
با سلام، 21 را ضمن شکایت عراق از ترکیه به شورای امنیت به خاطر ورود نیروهای ترکیه به خاک این کشور، با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای ساعات گذشته آغاز می‌نماییم. خونساسازی 4 عروسک، بمب‌گذاری وارداتی توسط زائران کربلا در کاشمر و سوال کارشناسان با این مضمون که قدیما ملت زیارت می‌رفتن مهر و تسبیح سوغاتی می‌آوردن، این ظاهرای الان چرا انقدر عروسک به خودشون آوردن آخه؟ عضویت یک زن در شوراهای محلی در عربستان برای اولین بار در تاریخ و برگزاری جشن‌های سراسری در کل دنیا به خاطر پیشرفت سرسام‌آور کشور متمدن و بسیار پیشرفته عربستان، و حمله یک معلم به یک معلم در فرانسه با تیغ و ادعای کاذب وی که داعش پشت این حمله بوده، و گمان زنی ها درباره این که الان اگه اصغر آقا بقالم بره بزنه زیر گوش علی آقا نجار، میره میگه داعش زد زیر گوشم. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها با همکارم بلبل.
با سلام، در 23 جلسه دادگاه بابک زنجانی، قاضی دادگاه رشوه های داده شده از سوی زنجانی به متهم ردیف 3 این پرونده را اینگونه اعلام کرد: کادوی 1 میلیاردی زنجانی به مناسبت عروسی دختر متهم ردیف 3 اعطای یک ویلای 5 میلیاردی به وی در شهرک غرب، اعطای یک باب ویلا در کیش، اعطای یک دستگاه بنز اسپانسد و چند مورد دیگر. در همین رابطه یکی از کارشناسان با سلیقه کشور ضمن تقدیر از با سلیقگی بابک زنجانی در انتخاب نوع رشوه هایی که به افراد میداده افزود: بهتر است اگر کسی اختلاس هم میکند، شیک و با سلیقه اختلاس کرده، در انتخاب اقلام پرداختی خود به عنوان رشوه نیز سلیقه لازم را به خرج دهد. پایان مشروع اخبار.
بله، همکنون از طریق خطوط تلفنی در خدمت کارشناس مشکل گشایی برنامه جناب آقای مشکل گشا هستیم تا مشکلات ما را گشایی کنند.
بله.
بله، در مشکل گشا خوبی شما؟ چخم.
بله، بنده خوبم و در خدمت شما هستم.
بله. مشکل جان، اگه این گزارشی رو که الان همکار بنده خوند رو شنیده باشی،
بله،
این آقای زنجانی خوب ظاهرا رشوه میداده. چه وضعی آخه آقای؟
بله، البته در گزارشی که همکار شما خواهر قناری خوند.
خواهر قناری چی با مشکل بلبل اون؟
ببخشید بنده، بله، بچگی بلبل و قناری رو هی با هم قاطی می‌کردم دیگه.
چه ربطی داره آخه بلبل و قناری به هم؟ اوکی، حالا ولش کن، چی شده؟ حالا بگو.
بله، در گزارش ایشان گفته شد که یک
بله
بنز اس 500 به این برادر اختلاس کرد داده شده که خب این اشکال داره دیگه.
یعنی اشکالش چی؟
ببینید، بر اساس تحقیقات واحد بنز وزارت،
خب خب،
ایشان خودش یک بنز اس 350 داشته، منتها برادر زنجانی
خب
بنز اس 350 ایشان رو گرفته و یک بنز اس 500 نو بهشان داده دیگه.
خب الان چی شد؟ نمایشگاه ماشین و اینجا مشکل، بالاخره داده بهش دیگه.
خب دیگه شما دقت کنید، از بنز اس 350 تا اس 500 بالاخره فقط 150 تا فاصله یه. ما باید دقت کنیم که حقی از این متهمین اینطوری ضایع نشه دیگه.
خیلی واقعا خسته نباشید.
بله.
خب بقیه چی؟ من با عروسی دختر همکارم به جای کادو میرم تو مدرونه رو سن جوک تعریف میکنم.
بله.
ولی بابک زنجانی گرفتید یک میلیارد کادو داده واسه عروسی دختر این آقا.
بله، دیگه برادر زنجانی الحمدلله دستش به کم نمی رفته دیگه.
عجب.
بله.
خب بقیه چی؟ یعنی ویلای 5 میلیاردی شهرک غرب و کیش و فلان.
الو، صدای شما علو رو بنده ندارم. الو، فرمودید بریم شمال ویلا بگیریم.
آقا میگم ویلای 5 میلیاردی شهرک غرب، ویلای کیش که رشوه داده بوده به این آقا، اینا چی؟
الو، متاسفانه
علو
صدای شما رو ندارم، ولی شمال رو متاسفانه نمیتونم بیام در هر صورت، چون خیلی کار دارم دیگه.
لای بی صدا بشی با تو نخواستیم، این خودش هم فکر کنم رشوه گرفته. ناوله
شما صدای
با تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
فرشید جون سلام.
به
درمال تبعیض صحبت میکنی، خب یه نکته ای هم بهت بگم. تبعیضیت جنسیتیه، ولی خب نه اینکه زن و مرد همون مردا. هموسکشوال های عزیزی که تو ایران زندگی میکنن و متاسفانه زندگی جالبی تو ایران ندارن و مجبورن بعضا از خانواده، از مملکت، از هر چیز دیگه فرار کنن و از ایران برن. اون هم یه خود عواشون داشته باشی. ممنون، نریمان هستم از اهواز.
بله، ممنونم که عنوان کردی. البته هموسکشوال ها لزومن آقایون نیستن ها، گفتی نه فقط زن و مرد، آقایون فقط آقایون نیستن. امیدواریم که تبعیضی که علیه این عزیزان در جامعه ایران نه فقط از طریق دولت بلکه از طریق خیلی از خود ماها اعمال میشه یه روزی تموم بشه، مثل همه جای دنیا اینا هم بتونن آزادانه توی جامعه زندگی کنن و از زندگی لذت ببرن. اما داستان این عروسکایی که زائران کربلا از عراق خریدن و با خودشون آوردن و مشکوک به بمب و مواد منفجره و اینا بودن، هنوز که هنوز انگار ادامه داره. اول گوش بدیم صحبت‌های سردار ساجدی نیا رو تا ببینیم جریان چیه.
نزدیک به 1000 عروسک مورد بررسی قرار گرفته که خوشبختانه هیچ گونه موردی نداشت. خسارت به این عروسک ها خورده بود. مجموعه پلیس تهران تصمیم گرفت که عروسکایی که مورد خسارت واقع شده رو به هر حال به نوعی جبران بکنه و هدیه‌ای رو در نظر گرفت که به فرزندان عزیزمون بدن.
بله، ظاهرا خانواده‌ها هر چی اسباب بازی و عروسک از عراق خریده بودن و احتمال می‌دادن که توش مواد منفجره باشه رو میارن تحویل پلیس میدن. خب اونجا هم چون امکانات نبوده مثلا به جای اینکه با اشعه ایکسی چیزی شبیه این عروسک‌ها رو بررسی کنن، کلاً دلروده عروسک‌ها رو می‌ریزن بیرون و تیکه پاره می‌کنن و بعد که می‌بینن دیگه هیچ ماده منفجری تو عروسک‌ها نیست، عروسک‌ها رو با دست و پای جدا شده و کله کنده شده و تیکه پاره تحویل خانواده‌ها میدن. خب طبیعیه که بچه‌ها مثلا همه جا بخورن، بزنن زیر گریه، خانواده‌شون رو تحت فشار بذارن. اینجوری شده که خانواده هم رفتن به پلیس فشار آوردن، قرار شده به جای هر عروسکی که پلیس زده تیکه پاره کرده یه چیزی به این بچه ها بدن که دیگه گریه نکنن و صداشون رو ببرن به قول پدر مادر رو. حالا اینکه این هدیه چی هست و چه جوریه و اینا رو ما نمیدونیم. حالا امیدواریم جغجغه با عکس معظمله یا هم چیزایی نباشه. والا نیروی انتظامی هیچی بعید نیست.
قابل توجه کلیه زائران کربلا که عروسک های خریداری شده خود را تحویل نیروی انتظامی دادند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در جهت تشفی خاطر و بند آوردن گریه کودکان و نونهالانی که عروسک هایشان طی فرایند کشف و خونسازی مواد منفجره ریز ریز شده است، هدایا در نظر گرفته است. هدیه اول، فازل 8 قطعه تمثال مقام معظم رهبری. هدیه دوم، عروسک دارا با لباس بسیجی و هدبند لبیک یا خامنه ای. هدیه سوم، عروسک سارا ملبس به حجاب برتر غیر قابل جدا شدن. هدیه چهارم، عروسک شیطان بزرگ با چهره کریه و با قابلیت اشتعال بالا. و هدیه مخصوص شامل پکیج کامل صوتی تصویری گلچینی از بهترین جی جی با جی بوجی کردنهای مقام معظم رهبری با کودکان و نوجوانان. متقاضیان می توانند برای دریافت هدایای خود و شاد کردن دل کودکانشان همه روزه به همان مراکز انتظامی که عروسک‌های خود را تحویل داده بودند مراجعه نمایند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خدمت مردم ایران.
یعنی این تبعیض‌های تحصیلی تو مملکت ما یه چیز خیلی خیلی خاصه. شاید الان شما بری برای مثلا یه خارجی تعریف کنی که تو کشور ما بعضی از آدما برای ورود به دانشگاه‌ها به بعضی دیگه از آدما اولویت غیر علمی دارن، طرف شاخ در میاره. اینی که اصلا چه کاریه، نگین به کسی، هم آبرومون نره هم طرف شاخ در نیاره. یعنی من دارم الان از منبع معتبر نقل می‌کنم براتون که مثلا زمان جنگ یه عزیزی محصل دبیرستان بود همکلاس شما، ایشون یهو دلش هوای شربت شهادت میکرد، تا میشد درس زندگی رو ول میکرد میرفت منطقه. بعد یه مدت هم شربت شهادت بهش نمیساخت، برمیگشت میومد. حالا این عزیزمون درس زندگیش چی میشد؟ هیچ. اینجوری بود که یه دفعه طرف میافتاد توی سیکل تحصیل ضربتی و چنان ضربتی بسیجیوار درس میخون که شما که همکلاسیش بودی و درس ول نکرده بودی بری جبهه، هنوز دیپلم نگرفته بودی ولی دوستمون رفته بود داشت کنکور ثبت نام میکرد. اون موقع البته من جرأت داشتی به یه همچین روند تبعیض‌آمیز تحصیلی اعتراض کنی؟ به 17 تا اتهام نوشته شده و نانوشته محکوم می‌شدی. حالا نکته فجیع‌ناک‌ترش اینه که اون عزیزان با اون پایه‌های قوی بعداً میومدن می‌شدن مدیر و وکیل و وزیر و اینا. اوه اوه اوه، خدا به خیر کن.
قابل توجه کلیه متقاضیان ثبت نام در انتخابات مجلس خبرگان رهبری. ستاد برگزاری انتخابات در جهت شفاف سازی و رفع برخی ابهامات بدین وسیله شرح وظایف و اختیارات مجلس محترم خبرگان را اعلام می نماید. تشکیل جلسات هفتگی به صورت منظم و طلب دعای خیر از درگاه باری تعالی برای سلامتی و طول عمر مقام معظم رهبری. برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از مقام معظم رهبری به مناسبت‌های گوناگون. اعلام وفاداری و جان‌نثاری به مقام معظم رهبری
و تجدید بیعت روزانه با آرمان‌های انقلاب و امام در محیطی گرم و صمیمانه.
آرزوهایی است که می‌کنند.
بحث و گفتگو پیرامون وجوه نورانی و کرامات مخفول مانده مقام معظم رهبری در جهت تثبیت و تقویت پایه‌های نظام و انجام سخنرانی و شرکت در مراسم مختلف و تبیین جایگاه منحصر به فرد ولی فقیه در نظام اسلامی برای عموم مردم.
نداریم نظارت بر رهبری.
از کلیه علاقمندان به ثبت نام در انتخابات مجلس خبرگان علل خصوص حاج حسن خمینی خواهشمندیم با در نظر گرفتن موارد فوق اقدام به ثبت نام و یا انصراف از ثبت نام در این انتخابات سر نوشت ساز بنمایند. ستاد برگزاری انتخابات مجلس خبرگان.
سلامون علیکم ولا نظارتیم. به واقع که بر اساس اخبار رسیده ما نمیدانیم مقام معظم رهبری چرا حداقل یک ماه عزای عمومی اعلام نمیکنند در سطح کره زمین. بله، اون مؤمنی که گوشه مجلس نشسته حتما الان داره از خودش میپرسه که حاجی داره از چی حرف میزنه، مگه چه عزاییه که باید اعلام بشه؟ جونم براتون بگه عزایی که الان مادران به سر میبریم بزرگترین عزای تاریخ. وقتی که مقام معظم رهبری مورد تهدید واقع میشه، وقتی که جایگاه ولایت مورد تهدید واقع میشه، دیگه جایی برای شادی باقی میمونه. اما ماجرا اینطور ها نیست. مگه این مملکت همین جوری بله که کفار بیان توش نفوذ کنن؟ وقتی که حضرت آیت الله لاریجانی در صحرای قوه قضایی وارد شد و دید آن شیخ کافر پست فروش رفسنجانی و آن یکی دیگر شیخ قطاب فروش یزدی، آن رفسنجانی با خاتمی نشسته رهبر فروش، گفته باید بعد از مقام معظم رهبری باید رهبری به صورت شورایی بشه. خب مگه با این حرفا دیگه مؤمن میتونه پر بیره؟ پس حضرت آیت الله لاریجانی خون جلوی چشمهاشو گرفت، شمشیر رو کشید بیرون، عمامه رو پرت کرد اون طرف، عبا رو باد داد این طرف، گفت معلومه که نمیشه، اصلا هم نمیشه. یکی گفت ندارت بر رهبری چی؟ گفت اونی که اصلا نمیشه. دیگه شما خودتون تصور کنید چه صحرای محشری شده. برادران مومنی که گوشه مجلس نشسته رو بگیرد و خیلی داره به خودش بشار میاره، یه وقت کار دست خودش نده. تفضل تفضل. بله میگفتم حضرت آیت الله لاریجانی شمشیرش رو توی قلب شیخ پست فروش بلو کرد. اما این پست فروش ها مگه تمام میشن؟ این یکی میره اون یکی میاد، اون یکی میره این یکی میاد. دیگه نوحه رو کوتاه کنم، یه وقت تلفات جانی ندیم. اینجا خیلی عزیزان احساسی شدن، چند تا دعا میکنم. ای مقام معظم رهبری، ارواح طیبه پدر و مادر خاندان لاریجانی را که این همه قوه داشتن، که این همه رئیس قوه تحویل مملکت دادن را خوشحال و شاد بفرما. حضرت آیت الله لاریجانی تخت گاز داره میره که رهبر بشه. گازش پرگاز بفرما. اصلا برای اینکه این شهرها همه جمع بشن، عمر مقام معظم رهبری را تا یک 50 سال دیگه تمدید بفرما. این پست فروش رفسنجانی و اون غطاب فروش یزدی را با آن فلانزای خوکی و فقهاد محشور بفرما. ترکیب فعلی مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی عالیست، متعالی بفرما. کلن به همه این پست فروش ها و اون غطاب فروش ها همه بفرما. بس دیگه، چقدر دعا بکنه دیگه. و سلام علیکم و درود بر ما که این حنجره طلای من همیشه در بین پیروان چند تا کشته و زخمی جا میذاره.
دختر خانم آقا پسرا، در راستای موضوع این هفته برنامه و خصوصا در راستای موضوع امروزمون که راجع به تبعیض تحصیلی داریم صحبت میکنیم، صدای خبرنگار تلویزیون ایران رو میخوام براتون پخش بکنیم. الان یه کار جالب کرده، رفته از چند نفر از رؤسای دانشگاه پرسیده که بچه هاشون کجا درس میخونن و دانشگاه میرن. گوش کنید.
من دو تا فرزند دارم، دو تاشون دانشجو هستن، الان دارن در آمریکا تحصیل میکنن برای دوره پیشتی.
پسرم اصلا خارج از کشور تو رشته MBA تقریبا کارهای مدیریت مالی خونه.
بچه های ما در خارج از کشور مشغول هستن رشته مدیریت.
ای بابا چرا؟ یعنی دقیقا مثل اینکه شما بری از یه قصابی گوشت بخری، بعد ببینی همون موقع خود آقای قصاب تلفنی داره مثلا به یه قصابی دیگه واسه خودش گوشت سفارش میده. خب اولین چیزی که به ذهنتون میرسه چیه؟ اینه که نکنه این رفیقمون اینجا گوشت خری چیزی میفروشه که خودش از یه جا دیگه داره گوشت میگیره. قصه این عزیزان رئیس دانشگاه هم همینه. حالا البته این سوال پیش میاد که بچه های دیگه که ددیشون رئیس دانشگاه نیست و نمیدونم پول مول و رابطه مابطه ندارن که بفرستنشون دانشگاه های آمریکای جنایتخوار و غرب وحشی و اینا درس بخونن، چیکار باید بکنن تو دانشگاه داخلی؟ بله اینجوریان دیگه مدیران عزیز مملکت ما اینجوری. اصلا فکر نکنید اینا که گفتیم تبعیض تحصیلی بودا، اصلا اینا شاید برای من و شما به نظر تبعیض بیاد، اما برای این عزیزان خاطره است. خاطره رو که آدم جدی نمیگیره که.
فرشید جان، اصلا کشور ما خداوندگار تبعیض، اونم همه جور و از همه رنگ تبعیض، ولی تمام ایرانیای خارج از کشور حداقل یک بار طعم تبعیض رو چشیدن، اونم از طرف کسایی که جست تنفر از تبعیض دارن، ولی بیشتر افکارشون و بعضی وقتا اعمالشون پر از تبعیض.
الهی مغلونم دل پر دردت برم. بهش فکر نکن. خارج همینه دیگه، همه جور آدمی توش هست. درست اما یکی از بدترین و ظالمانه ترین شکل‌های تبعیض گزینش توی ادارات و سازمان‌های دولتیه. حالا نمی‌دونم اسمش رو چی میشه گذاشت، تبعیض نژادیه، تبعیض مذهبیه، جمهوری اسلامیه، تحصیلی که نیست. یعنی شما در نظر بگیر کسی که سال‌ها درس خونده و بهترین نمرات از بهترین دانشگاه فارغ التحصیل شده، بعد که میخواد بره توی سازمانی استخدام بشه، می‌بینه که مثلا یه خواهر و یا برادری اونجا نشسته داره ازش اصول دین می‌پرسه. اونجا دیگه مهم نیست که شما به فرض بتونی پیچیده ترین مدارهای الکتریکی رو با یک نگاه تحلیل کنی، اینکه چقدر از دانش مدیریت مثلا سر در بیاری. اونجا باید بتونی بگی نماز جمعه چند رکعته، غسل رو چجوری انجام میدن، نظر مراجع تقلید در مورد بهمان چیز چی بوده. و وقتی که جواب این سوالا رو ندونی، از همون اداره گزینش مدارکت رو میزنن زیر بغلت، رایت میکنن که بری دنبال کارت، تا خدای نکرده به ناحق توی اون سازمان جای یک نیروی مؤمن و انقلابی رو اشغال نکنی. اینجاست که تخصص و سواد آدم‌ها و بروز بودن دانش اونا میشه کشک و معیار به کارگیری آدم‌ها چیزایی میشه که شاید 100 سال پیش هم کسایی که سواد نداشتن فقط پای منبر میشستن از اونا اطلاع داشتن. در نهایت هم کسایی با همون تیپ و ظاهر و طرز فکر 100 سال یعنی همون تیپ و ظاهر طرز فکر 100 سال پیش عهده‌دار شغلای مهم دولتی الان میشن. نتیجه‌ش هم که خب داریم میبینیم. من و تو به هم شبیهیم، من و تویی که دو سر یک خط، یک امتداد، یک مبادله نشستیم و حضور همدیگر را حس میکنیم. من شبیه تو هم و اگر شبیه تو نبودم که انقدر حرف نداشتم که برات بزنم، و تو شبیه منی و اگر شبیه من نبودی که حرفام برات یه مشت صوت بیمعنی بود که گوشت رو میازرد و خاصیتی هم نداشت. و همین شباهت هاست که امیدوارم راه من و تو رو به هم نزدیک کنه. شبیه من، شبیه تو، شبیه ما، شبیه با هم بودن، شبیه این شبی که باز هم روی دنیا خیمه زده و تا طلوع صبح مهمونمونه.
شبیه تو پرنده‌ای که می رود به سمت خورشید، شبیه من ترانه‌ای میان شعله‌های تردید، نشستم به انزوا به رنگ و بوی بی پناهی، به خلوتم میرسد حضور روشن پگاهی، نشستم به انزوا به رنگ و بوی بی پناهی، به خلوتم میرسد حضور روشن پگاهی. غزل نشد خیالت، جنون من نگفته باییست، چه ترسم از ستیز شد که سن سینم چراییست، شبانه بی صداییست، ترانی بی تو در نمیزند، به ساعت بی حواسم، ببین که اغرب قدم نمیزند، بخوان که با صدای تو جوانه میزند سرودم، آفرینشی به ایزم تر نبوده، من ایستای آخرم، عبور آخرین قطاری در امتداد ساغر،